بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تعلیل در آیه شریفه بود که ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. گفته شده بود که ما حتی اگر از اون عقبات دلالت آیه بر مفهوم و وجود مفهوم در آیه عبور کنیم و بپذیریم که آیه به شکل وصف یا شرط دارای مفهوم است، مانعی جلوی روی این مفهوم قرار داره. مانع همون شمول و اطلاقی است که در علت وجود داره. ان تصیبوا قوما بجهاله میگه نباید به عدم علم و جهل اعتماد کرد. این عدم علم و جهل شامل مورد منطوق آیه میشه، شامل اون مفهوم و صورت خبر صیغه هم میشود. این اشکال مهمی بود که از وسائل و مکاسب کفایه و قدیم مطرح بوده، حالا قبل از اینم بوده نبوده حالا دقیق نمیدونم، فکر کنم یه سابقه قبل از عصر شیخ و آخوندان هم داشته باشه فکر کنم. این اشکال اساسی بود که در اینجا وجود داشت. اگر این تعلیل نبود ما قائل به مفهوم می شدیم و از آیه استفاده حجیت خبر ثقه می شود. اما این مفهوم اصلا معادلات رو به هم می زنه، برای اینکه مفهوم میگه اینی که من گفتم حجت نیست، خبر فاسق، دلیلش اون جهله و عدم العلم. خب این دلیل در خبر سقم هست. این اشکال اساسی بود که اینجا مطرح شد. خب پاسخهایی که اینجا آمده بود از دو منظر بود. پاسخ اول تغییر اصل مفهوم بود، یعنی معادله رو به این شکل تغییر میداد و مفهوم رو از اساس تفسیر دیگری میکرد که این شمول درش نباشه. این راهی بود که صاحب کفایه رفتن و جمع دیگری هم این مسیر رو رفتن. حالا من حضرت امام هم چون کتاب دیگه دستم نیست و نشد تو این نرم افزار هم نرفتم ببینم، نمیدونم حالا حضرت امام در این جهالت اینجا چجوری معنا کردن. جمعی از بزرگان به سمت این رفتن که جهالت یعنی همون سفاهت و نه مطلق عدم العلم. این راه اول بود که صاحب کفایه رفته بود و کسایی رفتن مثل منتقان هم همین رو پذیرفته ایشون. منتقه البته تعبیرشونه که گرچه ما در لغت نمیبینیم که جهالت معنی سفاهت به کار رفته باشه، اما قرائنی داریم اونا اگر دیده باشید. این حرف درست نیست. خیلی گفتیم که جهل واقعا به معنای مقابل حلم. بله؟ بعضی اشاره به این کردن، ما هم به مالا مزید علی در اون بحث‌های سابق و متأخر شواهد قرائن و مستندات آوردیم هم در لغت هم در استعمالات قرآنی که جهالت معنی خاصیه، نه مطلقه عدم العلم که دایره خیلی وسیع داره. این راه اول در پاسخ بود که طی شد. پاسخهای بعدی مبتنی بر اینه که نه، ما جهالت رو معنای همون عدم العلم میگیریم، ولی در این حال یه پاسخی دادن. این کل نقشه راه اینه. اشکالی که به مفهوم شده از ناحیه عموم تعلیل و این که عموم تعلیل نمیگذاره مفهوم اینجا شکل بگیره. پاسخ هم از دو منظر کلی است. منظر اول اینه که مفهوم جهالت اینی نیست که شما میگید. مفهوم جهالت عدم العلمی، جهالت سفاهت و اینجور چیزی. این یک منظره. بقیه جواب ها رو منظر دومه که جهالت نه همون مفهوم عدم العلمه، ولی راه های دیگه پیدا میکنیم برای جواب.
این معنی سفاهت مفهوم شکل میگیره؟
مفهوم وقت میتونه شکل بگیره. حالا همین رو میخوام به خودت تکمیل کنم اون بحث، چون در منتقام یه چیزی داره.
اگر شک کنیم عدم علم است یا عدم علم، تکلیف اینه که باید
اونم دوم اونم بله دیگه، این یادتونه دیگه، یا حالا تو ارتکازت هست. اینو ما دو سه بار بحث کردیم، معانی عام و خاص گفتیم. اگر عام و خاص باشه و مشترک لفظی، باید اون خاص رو بگیریم، و حتی اگه منوج هم باشه و یه چیزی قدر متعقنش باشه، اون رو باید بگیریم.
اگر از باب اخذ به قدر متعقن ما هم میکنیم بعد اون موردی که عدم الحلم هم باشه، اینجا باید پاسوهای دوم هم بیاریم، چون ما اصلاح قدیمی میشه، ما شک داریم از باب قدر متعقن.
بله، حالا این فعل جمله فرمایشتون درسته، حالا ببینیم شاید به اینم برسیم، نکته درست و دقیقی هم پر میکنن، حالا ببینیم اگر شد به اونم میپردازیم. خب این پس جوابهایی که داریم از این اشکال میدهیم دو منظر داره. جواب اول روی منظر اوله که میگه مفهوم اصلا اون نیست که شما گفته، یه چیز دیگه است. جوابهای دیگه رو همون فرض میخواد پاسخی بده. این تفاوت این عجیبه از این اشکال اساسی است. قبل از اینکه ادامه بحث را پی بگیریم، یک عودی به اون پاسخ اول داشته باشیم. پاسخ اولی که مرحوم صاحب کفایه مطرح کردن و دیگرانی هم اون را پذیرفتن، ما هم تقویتش کردیم در مجموع، این میشد که جهالت اینجا سفاهت و مقابل عقل است، مقابل حلم است و مخصوص سفاهت. خب این رو یک کمی تکمیل کنیم ببینیم به کجا میرسیم اگر این رو بپذیریم. اگر این مفهوم رو سفاهت را در جهالت بپذیریم و جواب اول را انتخاب بکنیم، آیه اینطور میشود که ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله. نباید کاری کرد که با سفاهت کسانی متضرر بشوند، یعنی عمل سفیهان ما و ترتیب آثار غیر سنجیده بر اخبار و گزارش ها موجب آسیبی بشود و آسیبی را متوجه دیگران یا خودش بکنه با اون تعمیمی که دادیم، یعنی یک آسیبی بر اون مترتب بشه. نباید کار سفیهانه‌ای کرد که آسیبی را متوجه دیگران کرد. پس ملاک همون کار سفیهانه میشه، اون را داره منع میکنه، و اگر سفیهانه نبود دیگه وقت اینجا
چه نه. موارد مهم عمل به قول عادت هم
سفیهانه
از خبر
مورد. بله، حالا اون ممکنه جایش
این شاخ به شاخ شدن با مفهوم شد این هم داشته باشه.
بله، حالا اون تو اطلاق مفهومه، اون مانعی نداره، اون خیلی اشکال نداره. بله بله، ممکنه واقعا در یه جایی که بحث بسیار مهمه و مثلا حیات انسانهایی در گروه اون هست، اونجا بگیم خبر عادل و سلم ترتیب اثرش سفیهانه است، اون اطلاقش ممکنه، کما اینکه یه جایی ما اینا رو گفتیم. الان بحث اصل و فعل جملهش. خب تا اینجا روشنه. حالا یه نکته ای که و سوال مهمی که اینجا وجود داره این است که اگر گفتیم ان تصیب قوما بجهال، مقصود نفی نسبت به ترتیب آثار سفیهانه بر اقواله که این اختصاص به فاسق داره، به غیر ثقه داره و دیگه شامل عادل نمیشه، ثقه نمیشه، چون شامل اون نمیشه مفهوم کار خودش رو انجام میده. سوالی که اینجا وجود داره این است که این با این تفسیر، این آیه دقیق این بحث، این آیه نیازمند به عرض شود که وجود سیره اغلا بر ترتیب آثار بر خبر ثقه هست یا نیست. این آیه میاد فقط مؤید میشه و امضا میکنه اونی که در بین اقلاست، یا این که نه نیاز به اون نداره و همون دیگه. این امضا، یا این که میشه فراتر از امضا هم تصویر کرد. این یک سوال مهمه، اون فرض اول. سوالم سوال مهمی است واقعا.
ما سفیهانه بودن عمل به خبر فاسق رو از سیره گرفتیم،
سفیهانه بودن رو از سیره گرفتیم، میگیم اونی که سفیهانه است انجام نده. تا اینجاش بله، سفاهت عمل سفیهانه که ترتیب اثر بر قول غیر ثقه است، این در اینجا هست، نیاز به سیره داره. سیره باید بگه که این کار سفیهانه است و اون وقت اینجا هم تطبیق بده.
بیش از اینو میفرمایید سیره بزنه.
بله، اما طرف مفهوم که میگه که اما اگر خبر عادل بود، خبر عادل بود عرض شود که عمل بکن، باید احراز بکنیم که اقلا اون را سفیهانه نمیدانند، یا اینکه همین که احراز نشد که سفیهانه از کافیه. این سوال خود حساسش اینه. نه، یه وقتی ما احراز نکردیم
اتکازیه.
آره نه نه نه، حالا فرض بگیم اتکازی نباشه، اثر داری. فرض بگیم ما اتکازی نداریم که این سفیهانه است، ولی احراز سفیهانه بودنش هم نکردیم. لاغت تو موارد مشکوک، یه جایی که خبر عادل توی جای مهمیه، احراز نکردیم سفیهانه است، ولی احراز اقلایی بودنش هم نکردیم. آیا اونو میتونه بگیره یا نه؟ این یه بزنگاه مهمی در آیه است. ببینید در حالا منطقا اینجور داره که و من الواضح ان الاعتماد على خبر العادل غير المتهم بالكذب في الاقدام على عمل لا يعد عملا بلا تبصر بلا ترب و تبصر بل عملا اقلائيا جاريا على موازين العقلاء في امورهم و شؤونهم فلا يعم عموم التعليل هذا ولكن ينبغي ولكن ينبغي لتتميم ذلك من احراز عمل العقلا به ما هم عقلا به خبر العادل و حجیته لدیه. یعنی اول باید بگیم که مانع از مفهوم نشد، ولی دلالتش بر مفهوم متوقفه بر اینه که بگیم ترتیب اثر بر خبر فاسد سفیهانه است، ترتیب اثر بر خبر عادل سفیهانه نیست، عقلایی است. اینو باید احراز بکنیم، اون وقت مفهوم تمام بشه. با این احراز اون وقت دیگه این آیه میشه ممضی، امضا کننده است، امضا میشه، که قبلا هم گفتیم امضا هم خودش فوایدی داره، اطلاقی ممکنه درش پیدا بشه.
ولی سوالی که اینو مطرحه،
فتکون الآیه متکفلتن لامضاء هذا الحکم ولا تکون متکفلتن لبیان حجیتی به تأسیس فی قبال ما یدل على حجیتی من غیرها. حالا ما از اینجا نقل کردیم، ممکنه جایی دیگه هم کسی داشته باشه، ولی اینجا رو واسطه. این نکته دقیقی است. به بیان دیگه این سوال مطرح میشه که اگر ما جهالت را معنای سفاهت گرفتیم که صاحب کفایه میفرمود، ما هم اون رو تربیت کردیم، هم از منظر لغوی هم از منظر استعمالات قرآنی و شرعی، سوال این می شود که انتصیب و قومن به جهاله، میگه کار ترتیب اثر سفیهانه نباید کرد و در خبر فاسق هم سفیهانه است. منطوق با این علت منطبقه، میگم این که من گفتم به خبر فاسق ترتیب اثر نده، این به دلیل اینی که اقلا این رو سفیهانه میدونن، منم دارم میگم این کارو نکن. در طرف منطوق امضاه و نیاز به احراز سفاهت اقلایی داره. سفاهت که احراز شد، اقلا میگن این کارو نکن، آیه هم میاد اینو تقویت و تأکید میکنه و امضا میکنه. اما در طرف مفهوم چی؟ در طرف مفهوم که اگر خبر از ناحیه عادل آمد اون تبیین نمیخواد. این نیاز به این داره که اوغلا بگن ترتیب خبر اثر بر خبر عادل سفیهانه نیست، یعنی حکیمانه است. اینا چون اینجور میگن من مفهومم داره همون رو امضا میکنه. این یک بیانه که این ظاهر کلام غالبه، اصلا شاید امر خیلی جا افتاده‌ای باشه، حالا ایشون تصریح کردن، دیگران هم شاید همین اصلا مد نظرشونه، که با این وجه اول آیه شریف بنابراین این که جهالت رو من استفاعت بگیریم هم در منطوق امضای سیره اوغلاست، هم در مفهوم و حجیت خبر عادل هم امضای سیره اوغلاست. اوغلا این رو سفیهانه نمیدانن، آیه هم میگه چون سفیهانه نیست من این رو قبول دارم. این وجه اوله. اما وجه دومی که ممکنه احتمالش مطرح بشه اینه که در منطوق تایید و امضای اوغلاست، اما در مفهوم که امضای اوغلا به این معنا در مفهوم ما نیاز به احراز عدم سفاهت و حکیمانه بودن نداریم. همین که از نظر اوغلا سفیهانه نبود دیگه کافیه که این مفهوم کار خودشو بکنه.
امضای سیره نیست،
امضای سیره در اون جهت سلبیش هست، یعنی این که سفیهانه نه در مفهومم این که نباید عرف این را سفیهانه بداند، این اندازه هست.
عمل به چیزی که نمیدانیم سفیهانه هست یا
نیست، یعنی نه همین که سفیهانه نبود این دلیل اون رو میگیره، مفهوم رو میگیره. لازم نیست احراز بکنید این حکیمانه است، همین که سفیهانه نبود اون وقت ثمرش هم تو همون دایره موارد مشکوک که پیدا میشه که آدم نمیدونه که این حالا حکیمانه هست یا نیست، ولی سفیهانه نیست.
زده اینه.
آره چرا ممکنه ثالثی فرض بشه، یا ما تردید داریم یا نفس العمدش هم به حالت ثالثی داشته باشه که نه اصلا بهش توجهی به این ندارن، اهمیتی بهش نمیدن، نمیگه این سفیهانه است یا حکیمانه یا کار عادی متعارف میدونه. این ثمرش توی جای ظریفی از این قبیله. اون وقتا میخواستم از این بگذرم، بعد شما مطرح کردید، نمیدونم یک کسی اینجا یه سوالی مطرح کردیدم، خوبه که اینا رو طرح بکنیم چون امر دقیقی است و اگر ما این وجه دوم رو بپذیریم در واقع اینجور نیست که مفهوم کاملا یک امر امضایی باشه و کاملا باید منطبق بشه بر سیره، بگیم سیره اوغلا بر حجیت و ترتیب اثر بر خبر ثقه داریم، آیم داره همون رو تأیید میکنه. ممکنه اگه سیره نداشته باشیم یا یه گیری در سیره پیدا بکنیم، بنابراین وجه دوم باز این قابل استدلاله.
تو سفیهانه بودن دو جنبه وجود داره، یکی به خاطر اعتماد بر مخبر همین فرمایش شما شاید بشه اینجا مفهوم گیری کرد، یک بار سفیهانه بودن به خاطر خصوصیتی که تو خبر هست.
بله
خبر یک با مخبر کار نده، بله
آدم همه اینا فرق نمی کن، هر دوش منظور ماست، هر دوش مفهوم منظور
نشه. خبر عادل رو مفهوم گیری کرد که حجت هست به خبیجگی خبر، آیا هم اطلاق داریم به هم مخبر هم خبر؟
ببین خبر عادل که میاد یه وقتی هست که در اوغلا اون را حکیمانه میبینن، سفیهانه نمیبینن. یه وقتی که بین حکمت و سفاهته، یه وقتی هست که من نمیدانم. همه اینها یا به جهت اینه که یه گیری در خود این ثقه هست، این ثقه شبهی توشه. یه وقتی هست که نه، یه شبهی تو اون مفاده، اهمیت خبره، مضمون خبره، اینایش فرق نمیکنه در این جهتی که ما الان میگیم که مفهوم متوقفه برای اینه که احراز بکنیم اوغلا ترتیب اثر میدهند و این را سفیهانه نمیدانند و حکیمانه میدانند، یا این که متوقفه برای این نیست، همین که احراز شدیم سفیهانه نمیدانند.
ما از کجا داریم در میاد که حکیمانه باید باشه؟
بله ممکنه بله ظاهر اینا اینه ظاهر این کلمات اینه دلیلشون اینه زور بله نه میگه چرا
سیره
شامل بشه ما میخوام بگیم که یه چیزی شما امضای سیره رو در منطوق واضحه در مفهومم اینا فرض کردن که امضای سیره است میگم نه ممکنه مفهومش امضای سیره نباشه اوصای از سیره باشه کی گفته که حتما اون طرفش هم امضای سیره است
خدا عزیز دین الله صالح صلح همه باشه فرمایش به صحیحه یعنی ما بگیم یک سالسی فرض هست این صحیحانه نیست اما اصلاح مفهوم آیه میگیره
بله دیگه سمرش تو اونجایی ظاهر میشه که بینابین چیزی فرض بشه
فرمایش شامل تردید هند اما اگه سالس نباشد ما تردید داشته باشیم میشه شک در عدم
بله حالا اون شک چی میشه نه حالا ما فرضمون تو ثبوتیشه اصونه از ثبوتیه بله
شبیه همین اشکال در سایل عمالات هم از خود حجیت سیره آیا به ما هو و مفیدتون لطمینانه یا نه اصلا سیره به ماهیت سیره حجته ما در سایل موارد هم خیلی یا بیانشون یه طور بوده که اینا بر میگردن به علم اطمینان تا حجیت
این میتونه اون عرض ما رو خود تربیت بکنه دیگه بله یعنی اگر کسی این رو امضا دانست اون وقت باید بره تو چارچوب سیره عمل بکنه سیره ممکنه کسی بگه اصلا سیره مال اونجاست که اطمینان بیاره اصلا در غیر اطمینان رو نداری در حالی که صفیحانه هم نیست اما اگر کسی گفت که نه این امضایی نیست میتونه بگیم که اون رو میگیره حتی اگه تولید اطمینان نکنه برای اینکه صفیحانه نمیشماره
قاعدش وسیع‌تر
خیلی وسیع‌تره خیلی اثر داره
از اطلاق دلیل استفاده میکنید از موضوع سیره
توسعه بله اوصیه قرار میدیم و با این بیانی اوصیتش خیلی جا افتاده است ما قبلا هم میگفتیم میتونه اوصیه سیره باشه ولی اینجا قید صفیحانه و اینا خیلی موثره این بحث مهمی است که اینجا وجود داره
ولی استاد مثلا که گستره علت فقط اصابت و قوم به جهالته نه فقط بحثایی است که منجر به جنگ و نزاع
عزیز من این چون شما مرتب نمیایید این سوالو مطرح میکنید مگه اینجا نه نه والا قبله نه من الان اینجا اگه امامم زمین بزنم حق دارم واقعا چرا برای اینکه ما مفصل بحث کردیم اینا یکی دو جلسه که الغای خصوصیت کردیم از پنج جهت یا چهار یا پنج جهت در اینجا گفتیم انتصیب و قومن به جهاله این اصابه دنیاییست اینجا دیگرانه جمعه و یکی دوتا چیز دیگه سه چهار تا خصوصیت تو این جمله است ولی قرائنی اقامه کردیم که اینا همه خصوصیت الغا میشه انتصیب و قومن به جهاله یعنی این که اثری مترتب بکنید که زیانی در اوز دو اخروی یا دنیاوی خودت یا دیگران جمع یا فرد گفتیم اینا همه اقبال خصوصیت میشه و اگه نشه که اصلا از اول اصلا این پایه استدلال اصلا لنگه باید بگیم این آیه مربوطه به خبرها و موضوع حکم فرد جمع خود دیگری دنیا و آخرت چهار تا ویژگی رو گفتیم القا میشه این از عجایب تفسیر دیگه یعنی چهار خصوصیت القا کردیم و الا اگر بخوایم ظاهر آیه رو بگیریم باید بگیم آیه مربوط به اونجاییست که خبر اومده تو موضوعات مهم جمع دیگران و جمع و دنیوی این چهار پنج خصوصیت داره دیگه مورد آیه اینه ظاهرا توصیب قومن به جهالم اینه دیگه یعنی ضرری بزنید به دیگران اونم جمع است و مسئله مهم و دنیاوی و امثال اینا همه اینا رو فرو ریخت با اون الغای خصوصیه ولذا اون وقت میشه انتصیب قومن به جهاله میگه هر ترتیب اثری که زیانی بر اون مترتب بشود دنیاوی و اخروی و امثال ولی منتها یه شبیه اونجا ترک کردیم گفتیم حالا باید اینجا بشه و اون یکی این دیگه اگر اینو بگیریم آیا شامل استحباب و کراهت هم میشه یا نه
همین که
این یکیش یه تردید داشتیم ولی اون چهار پنج خصوصیت رو همه القا کردیم حالا معلوم شد که بیش از یه جلسه نیومدید آقای
من اصولا
این
نافی مؤذر بودن خبر فاسق هست اما آقای نافی مهمنر جز بودنش هست اگه خبر فاسق مبنی بر تکلیف باشه چی؟
اونم یه نکته است اونم یه نکته است
اونم
یه نکته است بله اونم القا میکنن معمولا تلقی که القاه. حالا ما البته اینو بحث نکردیم،
ما الان تو من تو دلالت نظارتش بر سیده رو وظیفتیم، تو مفهوم داریم این نظارت رو برمیداریم، این دشواره.
نظارت رو برمیداریم فقط، نه نظارت هست در حد این که سفیهانه نمیداند، این کافیه.
آره.
آره. نه 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 کی گفته هر چه سیره میگه؟
نمیشه تفکیک کرد. شروع که این دلیل داره
نه 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 علتش اینه که اون سفیهانه را ملاک قرار میده، اون که باشه میگه من تبینم، اون که نبود دیگه معتبره. ولی حالا اگر واسطه را قائل بشیم که قائل هم میشه شد، این خیلی اثر مهمی داره که لازم بود اون نکته را ما تکمیل بکنی. بسیار خوب. خب گفتیم که پاسخ به این سوال اولش این بود که ما هم همین رو پذیرفتیم با نکته تکمیلی. امروز هم نظرم روشن شد که اینطوره، اگر مسائل مفهوم رو حل بکنیم نظرمون این میشه و اوصای از اون سیره خاص میشه.
خبر مفهوم گیری نشد، خبر عادل ما نتونستیم ثابت کنیم که حجت هست.
چرا؟ چون نتونست
ما اگر مفاد به خبر برای
اون ما با اون ضرب و زورها و تأملات و تمحلاتی که داشتیم گفتیم حتی وصفش مفهوم داره، شرطش هم میتونه مفهوم داشته، اشکالات رو دفع کردیم، مانعش هم این عموم تعلیل بود، این هم گفتیم جهالت و نصفاحته.
اگر مفاد خبر حکیمانه همین سفیهانه باشد ولو عادل بیاورد، شما میفهمید که
شما همینجور توی اون باقی مونده ایم. بله حالا اون که بحثی درش نیست، اگر یه مفادی باشه که اغلا بگن مفاد سفیهانه است، اون که حتما
مشکلی،
بله اون که اطلاقش نمیگیره، بله اون بحثی نداریم. ولی اصل دلالت را در جایی که سفیهانه نیست، نه حکیمانه است و اینا، همین که سفیهانه نیست میشه با این مقدماتی که گفتیم به پذیرفته بشه. این پاسخ اول این بود که امروز تکمیل کردیم. حالا ادامه اون پاسخهای بعدی بود که دیروز بهش پرداختیم، که پاسخ آقای خویی بود و جواب شهید صدر و بعد اشکالی که ما درش کردیم و جواب سومی بود که مرحوم شهید صدر در کلامشون بود و ذکر شد. حالا در تکمیل اون بحثهایی که در ادامه هست به این نظر مرحوم نائینی هم اشاره بکنیم. مرحوم نائینی در اینجا فرمودند که دلالت مفهوم مقدم بر علت است، برخلاف اونی که تصور ما بود و تو این پاسخهای قبلی بود، که نه اینجا علت حرف آخر رو میزنه و سایه میندازه بر ما قبلش، بر معلل، و اون رو کم و زیاد میکنه از جمله تو مفهوم، تونه علت بر اون سایه بیفکنه. این چیزی بود که ما به عنوان جواب سوم عرض کردیم در کلام مرحوم شهید صدر بود. خود تقریر ما کمی تفاوت هایی داشت و روحش این بود که علت در واقع یه اضرابه، یک ترقی بنیادی است و این سایه میندازه بر معلل و قرینیت علت مقدمه بر سایر قرائنه. در مقابل این پاسخ سومی که ما اون رو تربیت کردیم، نظر مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه هست که ایشان به عکس بفرمان که اینجا یه نکته‌ای وجود داره که معلل و مفهوم در قبل از علت، این مقدمه بر علته. دلیلش هم اینه که ایشون فرمان که اینا همه دیگه رو فرض اینه که جهل و معنی عدم العلم بگیریم دیگه، بحث اول ازش گذشتیم. میگه بفرما دلیل اینه، تعلیل اینه، میگه اونی که جهل است علم نیست، ترتیب اثر نداریم، روشینه دیگه. خب چی علمه چی جهله؟ این خود خطاب که متکفل موضوع نیست که بگه این جهله اون جهل نیست. مثل که خطاب میگه اکرم العالم، میگه عالم هر جا احراز کردی اکرام میاد روش، اما حالا این عالمه یا عالم نیست میگه ربطی به خطاب نداره، متکفل موضوعات نیست. اینجا تعلیل یه قاعده عامه فقهیه است یا اصولیه است، میگه ترتیب اثر به جهل نده. اون اخباری که جهل است و به علم نمیرسه ترتیب اثر نده به مفهوم جهل، مفهوم همون جهل ها، نمیگیم صفاحت، جهل ترتیب اثر نده. اما چی جهله چی علمه؟ این مفهوم یا هر دلیل دیگری، یکیش هم مفهومه. خب مفهوم که درست شد میگه که اگر عادلی و ثقه‌ای خبری آورد تبیین لازم نیست. تبیین لازم نیست یعنی علمه، یعنی جهل نیست. پس مفهوم تام است و موضوع تعلیل را بر می‌دارد. چقدر فرق کرد قصه؟ تا حالا ما میگفتیم که این تعلیل یک قرینیتی داره، سایه میندازه، نمیذاره مفهوم شکل بگیره. میگه نه بی خود شروع، برای اینکه تعلیل شما یه قاعده‌ای داره که موضوعش جهله، جهل خبر جهلیست، خبریست که تولید علم نمیکنه. خب مثل هر عنوانی که در خطابات میاد دلیل دیگری میتواند بیاد به که من این عنوان را تعبدن این عنوان درست کردم. اینی که میگه که نماز مشروط به طهارت، یه دلیل حاکمی آمده گفته چی؟ گفته که الطواف و صلات. اینجا هم مفهوم حاکم بر این تعلیله، برای اینکه تعلیل میگه به جهل اعتماد نکن. چی جهله چی علمه؟ یه مصداقای عقلایی واضح داره، یه مصداقا ممکنه که یه مصداقای عقلی واضح داره، یه مصداقای عقلایی داره، یه مصداقای شرعی. اینجا مفهوم میگه من دارم میگم این اگر عادل خبر آورد این جهل نیست. اینا فرمایششون تا فردا باشه.